سر خط خبرها. طلب فوری آزاد نمودن ژورنالیستان بازداشت شده از مقامات تاجیک. مدودف گفت تروریان روسیه را خائن ملت نام برید و بازداشت این مرد که مهاجران را فریب می‌داد. سلام، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 29 دکبر است. کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک حکم روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را تنقید کرد و آزادی فوری او را خواست. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 26 دکبر او را به 7 سال زندان محکوم کرد. گلنازه سعید هماهنگسازی برنامه‌های کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی روز 28 دکبر در اظهارات گفت مرافع دادگاهی پیر محمدزاده به مثل مرافع 5 ژورنالیست دیگر با پنهانکاری و عدم دلیل کامل جریان گرفت. کمیته از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که پیر محمدزاده و ژورنالیستان دیگر زندانی را بلافاصله آزاد کنند و به معرکه بدنامکنی مطبوعاتی مستقل خاتمه دهند. پیر محمدزاده روز 26 دکبر در مرافع پس درهای بسته به 7 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند دادرسی مرافع او را به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار کرد. خودی او و نزدیکانش اتهام را به اساس نمیدند. ضمناً عبدالله غربتی یکی از روزنامه‌نگاری دیگری محکوم شده تاجیک از بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه یا سیزو به مؤسسه اصلاحی رقم 4 واقع در محله یکم سویسکی شهر دوشنبه انتقال یافته است. در این باره نزدیکان روزنامه‌نگار خبر دادند. آنها گفتند او صبح 28 دکبر به زندان انتقال یافت و اکنون حدود 15 روز در قرنطینه باید بشیند و تنها بعد از آن خویشاوندانش امکان دیدار با او را پیدا خواهند کرد. عبدالله غربتی در این محبس همراه با دلیر امام‌علی و زرق‌بیک سید امینی باز دو ژورنالیست محکوم شده ادای حکم خواهد کرد. در یک محبس ادای حکم کردن از جمله خواهش‌هایی بود که در اولین ماه دکبر دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در ملاقات با گزارشگری ویژه سازمان ملل مری لولور ضمن بازدید او از تاجیکستان و ملاقاتش با چندی از محبوسان سیاسی صدا داده بود. دادگاه نویه شومسور ماه اکتبر عبدالله غربتی را با 3 ماده کدکس جنایتی گناهکار دانسته برای 7.5 سال روانه زندان کرد. خودی او این اتهام را به اساس نامیده بود. دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت و سابق رئیس جمهوری روسیه از حکومت این کشور خواسته است آنهایی که میخواهند روسیه در جنگ با اوکراین مغلوب شود دشمن جامعه یا خونی دولت نام برده شود. همچنین به گفته مدودف آن افرادی که روسیه را ترک کردند نباید تا آخر عمرشان به روسیه برگردند و بازگشت تنها در صورت پشیمانی عمومی امکان پذیر است. بخش روسی سامانه رادیو آزادی خبر می‌دهد که با پیشنهاد مدودف همچنین مخالفان جنگ از منابع درآمد در این کشور محروم باید شوند. پیشنهاد سابق رئیس جمهور روسیه در حال صدا داد که در پی حمله روسیه به اوکراین و دعوت سفربری یا موبیلیزاسیا که در ماه سپتامبر آغاز شد صدها هزار نفر روسیه را ترک کردند. نمایندگان مقامات روسیه برها از این شهروندان فراری انتقاد کرده برخی از مقامات و وکیلان آنها را به خیانت متهم کردند. دمیتری مدودف از نفر نام نبرده است ولی در گذشته مخالفان معروف روسیه از جمله سیاستمداران مخالف و فرهنگیان بیان داشتند که میخواهند روسیه در جنگ با اوکراین مغلوب شود و این نظرشان را به آن شرح میدادند که این جنگ ناعادلانه است و تنها شکست یا مغلوب شدن روسیه میتواند به دیگرگونی مساعدت کند. روز 21 سپتامبر امسال رئیس جمهور روسیه قانون را درباره بسیج نیروهای احتیاطی به صف ارتش امضا کرد. طبق این قانون شخصان تا 45 ساله برای خدمت نظامی دعوت کرده می شوند ولی هزاران نفر به کشورهای همسایه و آسیای مرکزی فرار کردند. و رو می آریم به فرهنگ. دوام سال روان سرود کبوتر گروه شمس در شبکه‌های اجتماعی شروع غوغا برانگیخت. آوازخوان‌های زیاد چی وطنی و خارجی با متن و زبان‌های گوناگون آن را بازخوانی کردند. بعضی ها نمی دانند که این سرود در اصل مال کیست. در برنامه مهمانی رادیو زودی ما با نوباور چناروف سرانده معروف تاجیک و راهبری گروه شمس صحبت داشتیم و در برابر دیگر سوال ها در برای تاریخچه این سرود هم پرسیدیم.
در بسیار جا گفتم و بازم میگم که این سرود این مال ماست، مال گروه شمس است، مال من است و مال خلق است. چون که این سرود در بدخشان به زبان بدخشانی، به زبان روشانی، یک 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش سرایده می شود، با تماما دیگر طور، با طور دیگر سرایده می شود و اولم سرایده می شود. و در یک سفر ها ما این سرود شوخ شوخ کنان در خانه یک دوست خواندیم. من با گیتار خواندم که فرزندانش بسیار موسیقی، کودکاش بسیار موسیقی دوست می دارن. و وقتی که من این سرود خواندم، شوخی کرده خواندم، اون کودکا بسیار باورجد اومدن. وقتی که من استودم، یکی از اونها تو چنون قهر کرد که تو اقارتم کرد. بعد گفتیم که ما میریم دوشنبه این سرود سب میکنیم. بعد دوباره اومدیم با استودیو اومدیم که کار کردیم بالا این سرود و تمام همش درست شد. و من همون موسیقی اولش که 30 ثانیه که هست، همون از استاد دلیر نظر برای فیلم مجسمه عشق نویسته بود اون موسیقی. من به دلیر گفتم که دلیر ممکن من این موسیقی را در اینجا گذارم؟ گفت که اجازت هست با 100%. و من اینا گرفتم اجازت کردم. بعد اینا ساب کردیم با چکلی که بود و من از خودم بعضی سخنو به زبان دولتی، به زبان تاجیکی گذاشتم که برای من قرار معقول شد. بعد با یک از شاعرای جوان نعیم کریم زنگ زدم، گفتم که بیا همین نویس از سر به زبان تاجیکی نویس. بعد نویس با قبول نکردم، با دوباره روی کردم با قبول نکردم. بعد گفتم که بیا یک کار کنیم که یعنی با قول شیر و شکر کنیم که اینا همون ازم جیو چتا بمون و دیگرش به زبان دولتی به تاجیکی نویس و یک دو بندش من به زبان روشنی میخوانم. و این خیر شد، با این قبول شد. بعد اینا ثبت کردیم دیگه. این در روز اول که ما در یک کنسرت، در یک برنامه کنسرتی این سرود خوندیم که دیدم که تماما این سرود کبوتر بسیار بلند پرواز کرد.
بینندگان عزیز، صحبتی پوره را شما می توانید روزهای نزدیک در سامانه ما پیدا نمایید. یک مردی که بیش از 8 سال پولهای مهاجران مهنتی را با راه قلابی از خود می کرد، در ناحیه شهر توزی ولایت خطلان دستگیر شده است. مقامات 30 حالت قلابی او را آشکار کردند. در این باره آفاق قادریان، سخنگوی رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان خبر داده است. بنابر اطلاع رسمی، دستگیر شده امید تشانف 41 ساله، ساکن ناحیه شهر توز که قبلا برای قلابی سود شده است، دیگر باره با عین اتهام قلابی در جستجو قرار داشت. او را کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکلی رئیست کارهای داخلی ولایت خطلان دستگیر کردند. در جریان پرسش معین شده است که تشانف با روی فریب به باوری شهروندان زیاد درآمده، از آنها از 3000 تا 168 هزار سومانی را با روی قلابی تصرف کرده است. خودی تشانف برای شرح این حادثه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه مقامات، تشانف به مهاجران فریب خورده وعده میداده است که برای گرفتن شهروندی روسیه و از بین برداشتن محدودیت یا زپرت کمک میکند. همچنین برای گرفتن چیپته ارزان مساعدت خواهد کرد. اما مقامات میگوید او مبلغ های با روی فریب به دست آوردهش را به منفیت های خود صرف میکرده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوازاده همراه میبینیم.
بیست و نهم دکمبر سال 1960 نخستین قطاری راهی آهنی اکسپرس از شهر مسکو پایتخت اسر با ستالین‌آباد یا دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی رسید. این سمت بسیار مهمی حرکت مسافران گردید که از مرکز روسیه توسط قزاقستان و تاجیکستان و برعکس حرکت میکرد و سالهای استقلالیت راهی مهمی صدها هزار مهاجران کاری هم گردید. 29 دکبر سال 2010 عطاالله رقیبوف ساکن دهه زرکمری ناحیه فیض‌آباد همراه با اویله و 5 فرزندش از تخریب منزل خود ساختی و در نزد اداره امبودسمنی تاجیکستان دست به گرسنه نشینی زد. دادگاه گفت که خانه او غیر قانونی بنیاد شده است و تصمیم مقامات کاری درست بود، ولی این اویله نادار که با پول آخرینش برای خود سرپناه ساخته بود از پایمال شوی حقوق شکایت میکرد. مراجعت های بتکراری رقیبوفا با مقامات به نتیجه انجامید و در نهایت این اویله با کمک محیدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوعی نهضت اسلامی صاحب خانه نو شد. 29 دکبر سال 2013 در دوشنبه در سن 64 سالگی بر اثر بیماری سابق وزیر عدلیه و عضو کمیسیون آشتی ملی خلیفه بابا حامیدوف درگذشت. خلیفه بابا حامیدوف یکی از اساسگذاران حرکت ملی رستاخیز در سال 1990 محسوب می شود و یکی از کمترین نمایندگان این جنبش بود که توانست بعد سال 1992 نیز در حکومت کار کند.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. اخبار از این بیشتر را دوام روز می توانید در سامانه ما با نشان www.ozd.org بخونید و تماشا کنید.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نبودن جمع شد با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozd.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان CPG قرارگاهش در نیویورک حکم روزنامه‌نگار ابساتور پیر محمدزاده را تنقید کرد و آزادی فوری او را طلب کرد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 26 دکبر او را به 7 سال زندان محکوم نمود. گلناز سعید هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیا مرکزی روز 28 دکبر در اظهارات گفت مرافعی دادگاهی پیر محمدزاده به مثل مرافعی 5 ژورنالیست دیگر با پنهانکاری و عدم دلیل کامل جریان گرفت. CPG از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که پیر محمدزاده و ژورنالیستان دیگر زندانی را بلافاصله آزاد کنند و به معرکه بدنامکنی مطبوعات مستقل خاتمه دهند. و یک خبر دیگر از تاجیکستان، مقامات در ناحیه جیهون قمسنگری سابق مرگ یک خواننده صنف نهم را تصدیق دارند. به اطلاع دریافتی او شام 26 دکبر از تیر افتومات کلاشنیکوف جان باخته است. نمایندگان نهادهای انتظامی میگویند تیر افتومات به چشم چپ خواننده 15 ساله مکتب رقمی 4 جماعت 5 ناحیه جیهون رسیده است. به گمان دست داشتن در این حادثه یک جوان 18 ساله و 2 نابالغ دیگر دستگیر شدند. در دادستان ناحیه جیهون روز 29 دکبر بر رادیو آزادی گفتند هنوز معلوم نیست افتومات کلاشنکوف از کجا پیدا شده و قتل نابالغ قصدن صورت گرفته است یا حادثه تصادفی بوده است. فاروق شریفوف امک نابالغ در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی صدای تیر بلند شد به جای حادثه رفتند و جسد دادرزاده‌اش را دیدند. در نظرش افتومات کلاشنکوف ساده بود، نقل کرد او. در دادستانی جیهون گفتند که حادثه را تفتیش دارند و هنوز از کجا دسترس شدن افتومات کلاشنکوف دقیق نشده است. شهروندان روسیه که با هدفهای سیاحی وارد ترکیه شدند، بررسی درخواست اقامت دائمشان از 26 دکبر قطع شده است. در این باره نشریه پست خبر می دهد. نشریه می نویسد روسیگی هایی که می خواستند بر اساس شرطنامه اجاره منزل در ترکیه صاحب حق اقامت دائمی شوند، اکنون درخواستشان برای حق اقامت رد می شود. با آنهایی که درخواستشان رد شده است برای ترک کردن ترکیه 10 روز مهلت می دهند. بنابر قانونگذاری ترکیه روسیگی ها می توانند در آن کشور 60 روز بدون ویزا قرار داشته باشند. پیشتر از این شهروندان کشورهای اتحادیه دولت های مستقل شکایت داشتند که نمی توانند در ترکیه بر اساس شرطنامه اجاره منزل صاحب حق پناهندگی شوند. سنت ازبکستان روز 27 دکبر طرح نو قانون درباره محدودیت فروش و استعمال مشروبات و سیگار را قبول کرد. این قانون روز 25 اکتبر سال روان از سوی پلت پایانی پارلمان ازبکستان قبول شده بود. اکنون قانون مذکور بعد از سوی پرزیدنت ازبکستان امضا شود. در صورت امضا شدن بعد از 3 ماه به اجرا خواهد درآمد. اما ترتیب نو بسته‌بندی ها و نوشتجات محصولات تماکو بعد از 1 سال وارد عمل می شود. قانون فروش مشروبات و محصولات تماکو را به افراد زیر سن 21 منع می کنند. عین زمان در ازبکستان فروش این محصولات به افراد از 20 سال پایان منع است. وزارت تندرستی قزاقستان گفت در شبانه روز گذشته در این کشور 263 نفر به کرونا ویروس یا کووید 19 مبتلا شده است که نظر به نشانداد یک روز پیش 32 حالت بیشتر است. طبق اطلاع وزارت 28 دسامبر در قزاقستان یک نفر بر اثر کرونا ویروس جان باخته است که در دوام 18 روز اخیر نخستین حالت به حساب می رود. این نهاد باری اخیر درباره مرگ شهروند قزاقستان از کرونا ویروس 11 دسامبر سال روان خبر داده بود. یک شاهمهندس معروف ایرانی ظاهراً به نشان همراهی با اعتراضگران در کشورش در سبقته در قزاقستان به حجاب اشتراک کرد. به نوشته بسیاری از رسانه‌های ایرانی، سارا خادم روز 26 دسامبر در سبقت فدراسیون بین المللی شاهمهندس در علامتا بدون حجاب اسلامی برآمد کرده است. اما رئیس فدراسیون شاهمهندس ایران حسن تمینی گفته است شاهمهندس ایرانی سارا خادم که در سبقتی در قزاقستان به حجاب اشتراک کرد تهران را نمایندگی نمی کند. این شاهمهندس در مسابقه مذکور رایگان و از حساب خود اشتراک کرد و به این مسابقه طریق فدراسیون نرفته است. اقتباس آورد از خبرگزاری عرب نیوز از سخنان رئیس فدراسیون شاهمات ایران. شاهمهندس معروف ایرانی سارا خادم روز 26 دسامبر در سبقت فدراسیون بین المللی شاهمات در شهر الماتای قزاقستان ظاهرا به نشان همراهی با اعتراضگران در کشورش به حجاب اشتراک کرد. در پی مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی که با گمان بدحجابی از جانب پلیس اخلاق بازداشت شده بود، موج اعتراضهای سرتاسر ایران را فرا گرفت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ایده در تاجیکستان نتیجه نظرپرسی است که میزان محبت و نظر مثبت تاجیکان را به روسیه 95% حساب کرده است زیر سوال میگذارند. نظرپرسی با سپارش روسترودنیچتوا یک اداره دولتی روسیه در تابستان امسال انجام شده است. نمایندگانش در دوشنبه روز 27 دسامبر برای شرح بیشتر حاضر نشدند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. کارشناس عبدالملک قادیروف که با نتیجه‌های پژوهش آشنا شده است گفت هرچند واقعیت‌هایی دارد سوال برانگیز است. او روز 26 دسامبر به رادیوی آزادی گفت
میتوانیم به نتیجه های آن با شبهه نگاه کنیم، چون بخصوص در شرایط امروزه نهادهای دولتی روسیه هرچی زیاد با ترغیب سیاست امروزه ولادیمیر پوتین دست دادند که برای نگاه داشتن اودیتوری خود، برای نگاه داشتن ایمیج خود در داخل روسیه به هر گونه تقلب کاری هم دست میزنند.
قادیروف باور دارد جنگی بدلیل روسیه در اوکراین تا جای نظر تاجیکستانی ها را به سیاست مسکو دیگر کرده است.
علاقمندی مردم تاجیک با روسیه از دوره شوروی باقی مونده است، یعنی سبب تاریخی دارد. دوم سبب دیگرش آن است که مهاجران مهنتی ما در اونجا خیلی زیاد هستند و اونها آمد و رفت دارند، قسم زیادش علاقه به تاجیکستان برگشتند و اونها از خلق روس، از اونهایی که با اونها کار دادند، زندگی دادند، در یک وقت دشوار زندگیشون مینادار هستند.
روسترودنیچتوا در خلاصه تحقیقش گفته است که پرسش را در میان ساکنان آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدوا و ازبکستان و ابخازستان و آسیتیا جنوبی نیز گذراند. طبق آن از همه بیشتر 97% پرسیده شده ها در آسیتیا جنوبی گویا گفتند نسبت روسیه نظری نیک دارند. بعد از تاجیکستان در ابخازستان 92% و قرغیزستان 80% نظر نیک خود را نسبت روسیه اظهار داشتند. به نظر سیف الله سفرف، کارشناس مسائل سیاسی، علاقمندی تاجیکان به روسیه از زمان شوروی مانده است.
علاقمندی مردم تاجیک با روسیه از دوره شوروی باقی مانده است، یعنی سبب تاریخی دارد. دوم سبب دیگرش آن است که مهاجران مهنتی ما در اونجا خیلی زیاد هستند و اونها آمد و رفت دارند، قسم زیادش علاقه به تاجیکستان برگشتند و اونها از خلق روس، از اونهایی که با اونها کار دادند، زندگی دادند، در یک وقت دشوار زندگیشون مینادار هستند.
یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که مردم نسبت به روسیه نظر یکسان ندارند. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می‌روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد کشور به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان می‌فرستند.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
تنش و ناآرامی در منطقه های شمالی کوسوو در ماه های گذشته بالا گرفته است. در این منطقه اکثران سرب ها زندگی می کنند. کوسوو و سربستان همکنون نیروهای خود را به حالت آماده باش در آوردند. اروپا و امریکا از وضعی پیش آمده در منطقه نگرانند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را می کنم. تنش در شمال کوسوو از اولهای ماه نویبر و در پی کارشکنی شماری از سرب ها در اداره های دولتی از جمله پلیس و دادستانی و دادگاه ها شدت گرفت. مسئله اساسی اعتراض ها منع استفاده از رقم ماشین هایی است که از سوی حکومت سربستان داده شده است. حکومت کوسوو به خاطر این اعتراض ها قرار خود را بیکار کرد. روز 10 دکبر اعتراضگران سر دو گذرگاه سرحدی را بین کوسوو و سربستان بستند. پس از آن چند حالت تیراندازی به سوی کارمندان پلیس کوسوو و پاسداران صلح بین المللی در منطقه های مرزی دو کشور گزاری شد. شام 27 دکبر گروه از اهالی منطقه های مرزی سربستان یک شاهراه مهم را که به طرف گذرگاه مرزی دو کشور می رود بستند و صبح چهارشنبه پلیس کوسوو این گذرگاه را بست. در پی تنش ها روزهای اخیر دو کشور نیروهای خود را در حالت آماده باش قرار دادند. میلاش بوچویچ وزیر دفاع سربستان گفت نیروهای مسلح این کشور در سرحد با جمهوری قسمان اعتراف شده کوسوو به حالت آماده باش در آمدند. همه واحدهای وزارت کارهای داخلی سربستان نیز به حالت آمادگی جنگی گذرانیده شده زیر فرمان سردار ستاد ارتش آن کشورند. کوسوو نیز روز 26 دکبر نیروهای مسلح خود را به حالت آماده باش گذراند. با گفته مقامات آن کشور این کار به خاطر از بین بردن سدهای صورت گرفت که سربها در شمال کوسوو ساختند. حکومت آمریکا و اتحاد اروپا روز 28 دکبر در بیانیه مشترک از سربستان و کوسوو خواستند از تنش‌های رو به افزایش پیشگیری کنند. در بیانیه گفته می شود حکومت آمریکا و اتحاد اروپا از ادامه تنش در شمال کوسوو نگرانند، از همه طرف ها می خواهیم با بردباری چاره های ضروری و عاجل را برای پایان دادن به تنش ها انجام داده، از هر گونه اقدام تحریک آمیز و تهدید پرهیز کنند. آمریکا و اتحاد اروپا در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند در تماس مستقیم و همکاری با رئیس جمهوری سربستان و نخست وزیر کوسوو تلاش میکنند و این بحران پایان دهند. این بیانیه میافزاید از حکومت های سربستان و کوسوو انتظار داریم که در راستای منفعت های شهروندان خود تماس و گفتگو با هدف ایجاد ثبات و همکاری بین دو کشور را از سر بگیرند. چند هفته پیش وزیر کارهای داخلی کوسوو اعلان کرد که گروه های غیر قانونی نیت دارند در کار یک پاسگاه مرزی خلل ایجاد کنند. او همچنین اعلان کرده بود که بازداشت یک روزنامه‌نگار روس که از مرز سربستان نیت وارد شدن به خاک کوسوو را داشت، نشانه آن است که روسیه از تلاش های سربستان برای بی‌ثباتی در کوسوو حمایت میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات در ناحیه جیهان یا قمسنگری سابق مرگ یک خواننده صنف نهم را تحقیق دارند. به اطلاع دریافتی او شام 26 دکبر از تیر افتومات کلاشنکوف جان باخته است. جزئیات خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. نمایندگان ساختارهای انتظامی میگویند تیر افتومات به چشم چپ یک نورس 15 ساله خواننده مکتب رقم 4 جماعت 5 ناحیه جیهان رسیده است. به گمان دست داشتن در این حادثه یک جوان 18 ساله و دو نابالغ دیگر دستگیر شدند. در دادستانی ناحیه جیهان روز 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند هنوز معلوم نیست که افتومات کلاشنکوف از کجا پیدا شده و قتل نابالغ قصدن صورت گرفته است یا حادثه تصادفی بوده است. فرخ شریپوف امک نابالغ در صحبت بر رادیوی آزادی گفت وقتی صدای تیر بلند شد به جای حادثه رفتند و جسد دادرزاده اش را دیدند. در نزدش افتومات کلاشنکوف ایستاده بود، نقل کرد او. همصحبت ما افسود پیدا شدن افتومات کلاشنکوف برای آنها معماست، چون هیچ نزدیکشان شخصی نظامی نبود و کسی هم در محل آنها سلاح جنگی نداشت. در دادستانی جیهان گفتند حادثه را تفتیش دارند و هنوز از کجا دسترس شدن افتومات کلاشنکوف دقیق نشده است. پس از انجام جنگ شهروندی در سال 1997 مقامات تاجیک معرکه جمع‌آوری سلاح از ساکنان را اعلان کرده بودند. مقامات آن زمان گفته بودند که هر کس سلاح‌های جنگی را اختیاری می‌سپارد از جوابگری آزاد است. وزارت کارهای داخلی بارها اعلان کرده که دیگر در دست اهالی سلاح جنگی باقی نمانده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم میادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажӯҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажӯҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیاد از حق ورود به روسیه در سال 2016 من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در محلی که من کار میکردم عملاً خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراج در مراسم ها تأثیری بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می‌کردند و می‌کوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟ или что-то другое.
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب میرود. برای همین فرهاد به من میگفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
به
شما در تاجیکستان چی بیشتر مقبول شد و چی مقبول نشد؟
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеша сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. Мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Чи мақул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
Суоли хуб аст. Чигуна ҷавоб диҳам, ки касеро озурда накунам? Аз он хушам наомад, ки зиндагии мардуми зиёде душвор аст. Аз ҷумла барои он, ки фишори зиёде аз тарафи ҷомеа эҳсос мекунанд, ки ин корро бояд ин гуна кард ва ин гуна либос пушид. Бахусус барои занони ҷавон, таҳаммули равонии ин чиз сахт аст. Аз ин рӯ мехостам озодии интихоб бештар бошад. Ман набояд қазоват кунам, вале дидам, ки бисёре аз одамон аз ин чиз ранҷ мекашанд.
Ну, не мне судить, но я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташаккур изъёд, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дар бораи суннату анахои Тоҷикистон соҳбат мекард. Ташаккур изъёд, Елена, барои вақти шумо.
Рахмати калон.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар Одноклассники хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар Одноклассники. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، نقشه کاری این کمیته در سال 2023 بررسی شد. فدراسیه بین المللی جودو تقویم مسابقات را در سال 2023 تصدیق کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف و شما پیشکش میکنم. روزی 28 دکبر در شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان دایر گردید. در جلسه نقشه کاری کمیته در سال 2023 بررسی شد. ذکر گردید که مهمترین چورابینی های سال آینده بازی های 19 آسیا در هنگژو چین، ماه های سپتامبر و اکتبر، بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند، ماه نویبر، بازی های 2 زمستانه بچه های آسیا در کوزباس روسیه، ماه های فوریه و مارت می باشند که هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان در آنها شرکت خواهد کرد. تجلیل روز بین المللی المپی، برگزاری چورابینی های تبلیغاتی پیش از بازی های آسیایی در دوشنبه و تطبیق برنامه های همبستگی المپی و شورای المپی آسیا از وظیفه های دیگری کمیته در سال 2023 می باشند. خبر دیگر، سال 2023 در عالم جودو برگزاری یک قطار مسابقه های بزرگ و بانفوز در نظر است. در برابر دسته های زورترین جهان، اینچنین منتخب جودوی تاجیکستان با شرکت خود در این مسابقه ها کوشش میکند که هرچی بیشتر شماره امتیازهای ریتینگی را برای المپیاد پاریس 2024 به دست بیارد. باید گفت که سال آینده باری اول در تاجیکستان مسابقه سطح جهانی گرانپری جودو برگزار می شود. برگزاری این مسابقه روزهای 2 و 3 ایونی سال 2023 در شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است. داور درجه بین المللی رمزی شمیروف به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان ما گوشتینگیرو بسیار داریم و روی بلند برداشتن جودو ما باید کوشش کنیم که جدو پیش رود. ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم.
مسابقه اساسی موسم نو قهرمانی جدای جهان می باشد که از 7 تا 14 می در شهر دوحه قطر دایر می گردد. همچنین مسابقات جهانی سلسله تاسکلوه بزرگ در پاریس فرانسه، تل اویو اسرائیل، تاشکند ازبکستان، تبلیسی گرجستان، انتالیه ترکیه، اولانباتر مغولستان، باکوی آذربایجان، ابوظبی امارات متحده عرب و توکیو ژاپن به نقشه گرفته شده است. بجز از دوشنبه مسابقات گران پری در آلماده پرتغالیا، لینسی آستریا و زاگرب خرواتیا برپا می‌گردد. مسابقه استادان جودو یا ماسترز در بوداپشت مجارستان صورت می‌گیرد. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، دسته منتخب کشور اوایل ماه یانور برای تمرین به شهر وینای آستریا سفر میکند. برای تمرین های دسته منتخب کشور در سال آینده مربیانی با تجربه ژاپنی جلب کرده میشوند. آمادگی خوب به گوشتگیران تاجیک امکان میدهد که در مسابقه های بانفوز بین المللی نتیجه های دلخواه به دست آورده برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه امتیازهای ضروری جمع آورند. یکی از وظیفه های مهم مسئولین و رهبریت تازه انتخاب فدراسیون جودو تاجیکستان این دریافت شماره بیشتر راحت ها به المپیاد پاریس 2024 اینچنین مدالی در انتظار المپی می باشد.
El mar es toda la salsa. دل میل تو دارم ساز و قانون بیا، دل میل تو دارم ساز و قانون بیا، دل میل تو دارم ساز و قانون بیا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. موسمی ورزشی امساله به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آوردها مشرف شدند. سازمان خبرنگاران ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین کشور را در سال 2022 معین کرد. بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی به 10 گانه بهترین های سال، نمایندگان 3 نمود المپی بوکس، ورزش سبوک و جودو، اینچنین بوکس حرفه‌ای داخل شدند. دستاوردهای بزرگ ورزشی سال به پهلوان معروف 25 ساله تاجیک تیمور رحیموف مربوط است. او در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال طلای گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ گردید. تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی استادان جودو که شب 22 دکبر در اسرائیل به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره به دست آورد. او اولین ورزشکار از تاجیکستان است که در این مسابقه پرنفوذ صاحب مدال شد. به این ترتیب تیمور رحیموف بهترین ورزشکار سال اعتراف گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بزرگ المپی، مدال قهرمانی جهان، و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در روی خط 10 گانه بهترین ورزشکاران سال، پهلوان شناخته تاجیک شادمان رضایف در جای دوم است. او برنده مدال نقره قهرمانی جودوی آسیا در وزن 81 کیلو و مدال برنجی بازی های پنجم همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه می باشد. مشتزن معروف تاجیک بهادر عثمانوف در روی خط 10 گانه بهترین ورزشکاران سال مقام سوم را کسب کرد. او برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا در وزن تا 63.5 کیلو و مدال طلای مسابقه بین المللی در شهر هلسینکی فنلاندیا می باشد. به قطار 10 ورزشکار بهترین سال اینچنین محمد ابروریدینوف برنده مدال برنجی قهرمانی بوکس آسیا در وزن بیش از 92 کیلو، سامان محمد بیکوف برنده مدال برنجی قهرمانی جودوی آسیا در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استاپیریان برنده مدال نقره بازی های پنجم همبستگی اسلامی اوید با جودو در وزن تا 90 کیلو، ایلدار احمدیف برنده مدال نقره بازی های پنجم همبستگی اسلامی در جهش بدرازی در شهر قونیه ترکیه، و شفقت جان رحیموف قهرمان جهان در وزن دویم نیم سبوک از روی فرضیه فدراسیون بین المللی بوکس داخل شدند. میشگان سمد و برنده مدال طلای جام جهانی بوکس در وزن تا 57 کیلو که در میان زنان تاجیک بهترین ورزشکار سال اعتراف شد، به رادیوی آزادی گفت:
این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
امامعلی نورعلی برنده مدال طلای قهرمانی جودوی جهان میان 20 ساله ها در وزن تا 66 کیلو بهترین ورزشکار سال در بین جوانان گردید. وی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
ولی به نظر کارشناسان ساحه، ورزشکاران تاجیک در سال 2022 نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی مدال به دست بیارند. اینچنین امسال یگان نماینده تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش به گرفتن مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا مشرف نشد. فدراسیون
فدراسیه بین المللی سامبو تقویم مسابقات سال 2023 را در سامانه رسمی خود نشر کرده است. مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میانی بزرگ سالان از 10 تا 12 نوامبر سال 2023 در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار می شود. از این پیش سامبوچیان از 21 تا 30 اکتبر سال آینده از روی برنامه بازی های جهانی هنرهای رزمی در عربستان سعودی رقابت می کنند. همچنین مسابقه سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 27 تا 29 نوامبر سال آینده در تایلند دایر می گردد. از 12 تا 18 ایون باشد در قزاقستان مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا و اقیانوس برگزار می شود. علاوه بر این در سال 2023 برگزاری دو جام جهانی سامبو در نظر است. آنها در قرقیزستان و سربیا برپا می گردند. جمهوری کره در نوبت خود کشوری میزبان جام بازی آسیا می شود که در شهر سئول صورت می گیرد. خبر می دهد فدراسیه بین المللی سامبو. زمنان موسمی امسال برای سامبوچیانی تاجیک چندان بابرار نبود، زیرا آنها نتوانستند در مسابقه اساسی سال 2022 قهرمانی جهان میانی بزرگ سالان اشتراک نمایند. این مسابقه جهانی ماه نوامبر در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد که در آن ورزشکاران بیش از 50 کشور شرکت ورزیدند. چنان که بر رادیوی آزادی در فدراسیه سامبوی تاجیکستان گفتند، سببی به بیشکک نرفتن ورزشکاران تاجیک به مناقشه های مرزی میان هر دو کشور بستگی دارد. بنابراین کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به فدراسیه سامبوی کشور توصیه داد که برای امنیت ورزشکاران از سفر به بیشکک خودداری نمایند. باید تذکر داد دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان منتظم اشتراک کرده به دست آوردهای بزرگ نائل شده است. سه پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده، خوشقدم خسروف و اکمل‌الدین کریموف در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان در رشته سامبوی ورزشی و دو نفر دیگر سیرالدین اکراموف و ایرج رحیموف در نمود سامبوی رزمی به عنوان قهرمان جهان مشرف شدند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت، بر رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیه روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم و آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان را بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد نامشایب سلیمون و استاد محمود عبدالله، به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود را ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارد.
اکمل‌الدین کریموف افزود او به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی خوب دیده، مقصد داشت که بار دوم برنده مدال طلا شود. در واقع تا حالا کسی دو بار از تاجیکستان در نمودی سامبو قهرمان جهان نشده است، ولی اکمل‌الدین کریموف نتوانست که به بیشکک رود. اکنون او به قهرمانی سامبوی جهان در سال 2023 در یریوان ارمنستان امید می‌بندد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
نورالله علیف، رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته یا MMA، اولین رقابتش را در مسابقات UFC قهرمانی مطلق اید به یک حربه روز 25 فوریه سال آینده در شهر لاس ویگاس ایالت نواده آمریکا برگزار خواهد کرد. نورالله علیف رزمیکار 22 ساله تاجیک ماه سپتامبر امسال در لاس ویگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با یو اف سی به رقیب امریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان یو اف سی قهرمانی مطلق اید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده دو تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش سبک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دو کارا چمپیون جهان اید تا پانکاتیون، یک کارا چمپیون جهان اید با ماریبوی مختا، دو کارا چمپیون آسیا تا پانکاتیون، یک کارا چمپیون آسیا با بایبو سامبا. پول 6-7 سال شد در ماریبوی مختا تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. زیرش در تمرین را دوام دادستیم، تمرین را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا را سر میکنم.
بعدی محاربه نورالله علیف بدن وایتس کانتندر سیریز تشکیلاتی که به جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با یو اف سی شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است الکی بعدی یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد، ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سیریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان یو اف سی شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیزی ما باید 2 سال پس چمپیون شوم یا که سلی مهمه که 2 سال پس اخلا ریتینگ دن باشم که ریتینگ که توپ 5 توپ 4 هر وقتی که یو اف سی میتونم تیتر تیتونی بای مونده زود سلی مهمه من با یکان مشکلی و باید هم سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم من هم خیال میکردم که واه نمیشه ای یار بودم، نه که وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زل مش میکنی که چون سپارینگو در تو میتونی شون ازاده که خود ورینی میزنی شون چی با نمیشه داری چی با مونه میتونیستیم چیمپیون شده اوائی هم دو دست دو پا مو هم دو دست دو پا گرش امیره هنگی خود مونه آقایی هم بچه پروسا کانتر مهنه تایوه زیاد کدن در کوره ما فکر میکنم همه بریدن میشه.
نورالله علیف استاد ورزش تاجیکستان اید به گوشتی آزاد و سمبای رزمی اینچنین استاد درجه بین المللی اید به پانکراتیون می باشد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است در بین 211 کشور موقعش را در جای 108 نگاه داشت. در این فهرست برزیلیا مثل پیشین در جای اول است. ارجنتینا قهرمانی فعلی جهان به زینه دوم برآمد. فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان در زینه سوم قرار دارد. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش است. ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 20 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم می‌باشند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.